بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سروران عزیز، بینندگان گرامی که دارید برنامه ذهن برتر رو نگاه میکنید. دوستانی که همراه ما بودید در جلسات گذشته، تکنیک های تقویت حافظه، تمرکز فکر رو کار کردیم، روش های صحیح مطالعه و یادگیری، تندخوانی و تمرینات و تکنیکایی برای آرامش و تنارامی. در این جلسه هم تکنیک های دیگری برای تقویت حافظه کار میکنیم. امیدوارم که تمرینات رو انجام داده باشید و نتیجه لازمم گرفته باشید. خیر مقدم میگم خدمت شما دوستان عزیز که تشریف آوردید، زحمت کشیدید، ما رو همراهی میکنید. امیدوارم شما هم تمرینات رو انجام داده باشید، حافظتون قوی شده باشه، سرعتتون بالا رفته باشه و الان دیگه با روش درست مطالعه میکنید. دوستانی که برنامه رو نگاه میکنند، اولین جلسه است که دارید این برنامه رو میبینید. در جلسات آیندهمون اصول صحیح مطالعه رو به چه صورت مطالب محاسباتی و زبانهای خارجی رو بخونیم آموزش میدیم. در جلسات قبلم اصول صحیح یادگیری برای مطالب حفظی و تندخوانی رو که کار کردیم. اگر کسانی رو میشناسید این برنامه رو نگاه کردن، از اونا اطلاعات لازم رو بگیرید، چون خیلی تکنیک ها مهم و تاثیرگذار هستن. خب امروز چند تا تکنیک خیلی ساده، روش هایی برای تقویت حافظه و تمرکز خدمتتون میگم. یک مبحث خیلی مهم و ما کمتر بهش توجه میکنیم، مبحث تغذیه است. چه نوع خوراکی هایی برای مغز مفیده، چه نوع خوراکی هایی ضرر داره. خب خصوصا افرادی که با مطالعه سر و کار دارن بایستی اینو خیلی دقیق بهش توجه داشته باشن، از آن نحوه مصرف خوراکی‌ها و چه خوراکی‌هایی رو کی چه جوری مصرف کنن. خوراکی‌ها هم خیلی ساده میگم که همه متوجه بشید، نمیگم کلسیم و فسفر و منیزیم و املاح دیگر مصرف کنید خوبه. خیلی ها اطلاعات تخصصی ندارن، شاید خیلی از شما عزیزان به فرض اطلاعات دارید و پزشک هستید، متخصص هستید، اهل مطالعه، ولی افراد مختلف این برنامه رو نگاه میکنن. محصلی برنامه رو نگاه میکنه، مثلا در سطح راهنمایی یک خانم خانه‌دار نگاه میکنه. باز به صورت خیلی ساده میگم که همه متوجه بشن تغذیه درست منظور چی است و چه نوع خوراکی. میوه‌ها و سبزیجات همشون خوبن. سعی کنید در برنامه غذاییتون میوه و سبزی زیاد مصرف کنید. اما در بین میوه و سبزیجات، بعضی میوه و بعضی سبزیجات خاصیتشون بیشتره. از جمله سیبو که در جلسات قبلی هم اشاره کردیم، برای دستگاه گوارش و دندان و زیبایی خوبه، گفتیم سیب برای حافظه موثره. سیب تازه یک عطر و بویی داره، بو میکنید بعد میخورید. این بوی سیب باعث آرامش اعصاب و تقویت حافظه میشه. بزرگان دینی هم به این موضوع اشاره فرمودن و خوردن سیب هم باز خیلی مؤثره. مرکبات پرتقال، لیمو، نارنگی ویتامین سی دارن، کلسیم دارن، خستگی جسمی و فکری رو برطرف میکنن. و گلابی هم باز برای هم تراوت و شادابی پوست، هم برای حافظه خوبه. انگور، انار شیرین، انجیر، خرما، اینا میوه‌ای هستن که خاصیتشون بیشتر از بقیه. موز هم البته خیلی مقوی، موز هم برای کسانی که کار فکری، هم برای کسانی که کار بدنی مثل ورزشکار و اینا مقویه، ولی دقت داشته باشید موز به صورت طبیعی باعث برسه. میدونید که موز رو سبز میچینن، اگه زار بچینن له میشه تا به دست ما برسه، سبز میچینن. ولی بعضی از این میوه فروش ها کاربید میندازن داخل کارتون، خوش رنگ زرد میشه، اون موز خوب نیست. موزی که شما سبزم بگیرید یکی دو روز تو خونه نایلون و اینا باشه برسین، خیلی خوبه. پرتقال و لیمو اینا هم همین خاصیت رو دارن. موقعی که مطالعه میکنید خسته میشید، یک پرتقال یک لیمو میخورید، خستگی برطرف میشه. دو تا میوه هستن که خشکشون خاصیتشون از میوه تازه بیشتره. یکی از این میوه ها انگوره که کشمش خاصیتش بیشتر از انگوره، و یک نوع کشمشی داریم به اسم مویز. مویز کشمشیه که دونه‌های درشت داره، خاصیتش از کشمش معمولی بیشتره به خاطر فسفر و گلوگوزی که داره، کار مغز راحت میکنه، خصوصا صبح به صورت ناشتا. 7-8 تا دونه مویز بخورید خیلی خوبه. دیگه مشمش نخورید. 1 کیلو میگیرید برای مدت ها. هر چیزی که خیلی هم خوب باشه افراط کنیم ضرر داره. و انجیرم خشکش خاصیتش بیشتر از انجیر تازه است. سبزیجات هم کاهو، کلم، کرفس، جعفری، شاهی، پیاز به خاطر فسفوری که داره کار مغز رو راحت میکنه. پیاز سفید بهتر از پیاز قرمزه، البته هر دو خوبن ها. خب اینم حتما میدونید سبزیجات و این یا میوه و اینا رو به صورت خام خیلی خاصیتش بیشتر از پخته و سرخ شده و ایناست. سبزیجات سرخ بشه یا پز بشه، سبزی خام خاصیتش خیلی بیشتره. جوانه گندم، جوانه گندم اسید گلوتامیک داره یا اسید هوش. این اسید گلوتامیک به اسید هوش معروفه، اسید گلوتامیک یا اسید هوش. به مقدار زیاد این اسید گلوتامیک در جوانه گندم، پسته و جگر سیاه پیدا میشه. جوانه گندم و کارشناسان تغذیه میگن ارزش غذاییش برای مغز و هم وزن طلاست. میگن جوانه گندم هم وزن طلاست، خیلی خیلی مقویه، خیلی موثره. شما خودتونم میتونید درست کنید جوانه گندم رو، با خوراکی مختلف مصرف کنید. ببینید پودرش هم خوبه، در داروخونه و عطاری و اینا میفروشن. میتونید با صبحانه شیر، نمیدونم آب میوه، خوراکی مختلف مصرف کنید، یا جوانه گندم با سالاد و اینا مصرف کنید. عادت کنیم، خیلی مقوی و انرژیزاست. به جای چیپس و نمیدونم این چیزا بخورید بچه ها. مویز، کشمش، جوانه گندم، کنجد. کنجد هم برای کسانی که کار فکری، هم برای کسانی که کار بدنی، خیلی انرژیزاست. در گذشته اصلا پهلوونا با کنجد دوپینگ میکردن، خیلی انرژیزا و قوی، چه به صورت پودر باشه، چه به صورت بوداده باشه، چه به صورت خام، همش خوبه. شبای امتحان، موقعی که خیلی درس خوندید و خسته شدید، یه مقدار کنجد میخورید، خستگی برطرف میشه، خستگی فکری و جسمی. خیلی انرژیزاست این کنجد. و یک معجونی رو 1000 سال پیش امام جعفر صادق بهش اشاره فرموده، الان کارشناسان تغذیه ورزش غذاییش پی بردن. فرموده این معجون رو اگر مرتب مصرف کنید، میترسم تهمت سحر و جادو بهتون بزنن. چجوری سحر و جادو؟ منظورش اینه که حافظه اینقدر قوی میشه اصلا دیگران تعجب میکنن. این معجون رو از چند تا خوراکی تشکیل شده، عسل، کنجد و زعفران. اینا رو با هم مخلوط میکنید، روزانه بعد از صبحانه یک قاشق میخورید. چقدر اصلا 10-12 روز میخورید احساس میکنید که خیلی انرژی گرفتید، خیلی مقویه. دقت داشته باشید افراط هم نکنید، چون خیلی مقوی و انرژی زاز افراط کنید. مثلا بعضیا میگن به جای قاشق خب 5 تا قاشق بخورم زودتر حافظم قوی بشه. نه خیر، اصلا چون این چیزی خوب نیست، ضرر داره. اینو طریقه مصرفش استفاده کلن درست کردنش به این صورته که به هر میزان که عسل هست نصف کنجد، یعنی مثلا 100 گرم عسل 50 گرم کنجد، و یک مقدار کمم زعفران توی آب مخلوط میکنید و حل میکنید، توی آب حل میکنید این زعفران، بعد مخلوط میکنید با این کنجد و عسل، هم خیلی خوشمزه میشه و هم خیلی انرژیزا و مقویه. خوراک مغزم اگر تازه باشه اونم خیلی خوبه. البته خب همه اینا رو که میگم، بعضیا شاید رژیم غذایی داشته باشن، چربی و کلسترول و اینا دارن، برای کسی که رژیم نداره و ضرر نداره به مقدار لازم به اندازه مصرف کنه خیلی خوبه. تخم مرغ هم سفیدش خوبه هم زردش، خصوصا زرده لیسیتن داره، کار مغز رو راحت میکنه. زرده تخم مرغ اگر مادران حامله مصرف کنن نه تنها برای خودشون خوبه، بلکه روی جنین هم تأثیر میذاره، بچه باهوش و با استعداد به دنیا میاد. ندیدید بعضی بچه ها چقدر با استعدادن؟ بعضی بچه هم 10-12 سال سن دارن، اسم ازش میپرسیم بلد نیست جواب بده. تغذیه درست خیلی تاثیرگذار و خیلی موثره. لبنیات خوبن، شیر که میدونید که یه غذای کامل همه ویتامینا رو داره. ماست هم به خاطر کلسیم، فسفر و املاح دیگری که داره برای حافظه خوبه. فقط ماست رو دقت داشته باشید موقعی که استراحت میکنید مصرف کنید، خواب آوره. البته ماست طول عمرم زیاد میکنه، باعث سلامتی و بالا رفتن طول عمر میشه. در اون قسمتی که به اون معجون اشاره کردم، عسل اصلا یک غذای کاملی خیلی خیلی مقویه. عسل خود به تنهایی اصلا با معجونم نباشه، عسل خالص اگر 2000 سال بمونه نه فاسد میشه نه تبخیر میشه. اگر مردم بدونن عسل چقدر خاصیت داره شاید گرمی چند هزار تومن هم پیدا نشه. بعضی میگن عسل خالص نیست، خب کاملا طبیعیه که این زنبور داره نمیتونن عسل 100% خالص، خیلی کم پیدا، ولی همون عسلی که خالص هم نیست مفید، موثر، فایده داره. خوراکی دیگر کندر، یک ماده گیاهی، جویدنش فراموشی رو برطرف میکنه. به اندازه یک نخود، یک عدس. باز این کندرم برای مادران حامله خوبه، مزه خاصی نداره، شاید بد مزه هم باشه، یک مقدار کم و میجوید خیلی خوبه. هر چند وقت یک بار دیگه، مثلا هفته 1-2 مرتبه، در ماه 2-3 مرتبه به این صورت مصرف کنید خیلی خوبه. فندق اصلا کلا مغزا، بادام و فندق و گردو و اینا خیلی خوبن. پنیر هم خوبه، اما اگر زیاد مصرف بشه بایستی با مغز گردو مصرف بشه که فسفرش تامین بشه. آب میوه هم، آب هر نوع میوهی باشه خوبه، ولی آب میوه رو بایستی بین 2 وعده غذایی، بلا فاصله قبل از غذا یا بعد از غذا مصرف نکنید که ویتامیناش خوب جذب بدن بشه. این خوراکی ها همه برای حافظه خوب بودن، خوراکی های دیگر هم هست، ولی این مهم ها رو بیشتر بهش اشاره کردم. بعضی خوراکی ها هم اصلا ضرر دارن، این خوراکی ها هم یا مصرف نکنیم و یا اگر مصرف میکنیم سعی کنیم کمتر مصرف کنیم. داروهای مسکن، محرک، خواب‌آور و برعکس. خواب‌آور برعکسش همون محرک میشه. بعضی قرص ها رو میخورن که خوابشون نگیره یا تحریک میکنه مغزو، این هم ضرر داره. نمیگم مسکن مصرف نکنید، ولی ببینید مثلا بعضی کوچکترین دردی دارن چند تا مسکن، من تا پزشک توصیه نکرده اونم به مقدار خیلی کم، تا مجبور نباشید مصرف نکنید. برای کوچکترین درد چای پررنگ به مقدار زیاد، چای سیاه بعضی عادت دارن، یا قهوه به مقدار زیاد تحریک کننده مغزه. بعضی قهوه و نسکافه و اینا میخوان که خوابشون نگیره، تحریک کننده مغزه، ضرر داره. سرکه‌ای که بیرون میفروشن اسیدی بهش اضافه میشه، ضرر داره، ولی سرکه طبیعی ضرر نداره. مشروبات الکلی و دخانیات اینا همش ضرر داره و نبایستی مصرف بشه. حتی مشروبات الکلی، کسان که دائم الخمر هستن همیشه مشروب مصرف میکنن، نه تنها روی خودشون تاثیر میذاره بلکه روی جنینم، بچه هم کم استعداد و بی استعداد به دنیا میاد. پس این خوراکی هم تا حد ممکن جز برنامه غذایی نباشه. اما چند تا روش دیگر برای تقویت حافظه، عوامل دیگری، موارد دیگری است که روی حافظه تأثیر میذاره. یکی از این موارد که اصلا توجه نمی کنیم و برامون مهم نیست، تأثیر موسیقیه، موسیقی بر روی حافظه. موسیقی به همون اندازه ای که خوبه، به همون اندازه هم ضرر داره. چه نوع موسیقی رو چه موقع به چه صورتی گوش بدیم؟ در حین مطالعه دانشمندان تحقیق کردن اگر موسیقی ملایم و بدون کلامی باشه، ملایم و بدون کلام، یعنی کلام نداشته باشه، ضربدار نباشه، دیندلا دیدن دندلا دیدن نباشه، ملایم و خاطره ای هم تداعی نکنه. بعضی موسیقی هستن ملایمن، بدون کلامن، ولی احتمال داره یک سری خاطراتی رو برای ما تداعی کنه، اینم خوب نیست. صدای آبشار آب، صدای چهچه پرندگان، یا موزیک ملایمی که خاطره رو برای ما تداعی نکنه، اگر در حین مطالعه داریم مطالعه میکنیم این موزیک باشه، باعث تمرکز میشه، باعث خلاقیت، ابتکار، نوآوری میشه و باعث میشه یادگیری سریعتر و بهتر صورت بگیره. اما بعضی عادت دارن به سکوت محض، حتی اون موسیقی ملایم هم تمرکزشون رو به هم میزنه. من خودم یکی از این افراد بودم. خیلی جالب بدونید این فقط برای یکی دو دقیقه اوله، بعدا نه تنها توجه به موسیقی نمی کنید بلکه اصلا باعث تمرکزم میشه. دو سه دقیقه اول بعضی ها که عادت ندارن امکان داره حواسشون پرد بشه، ولی بعدا میرن تو بحر مطلب، اصلا توجه به اون موسیقی نمی کنن. پس دقت داشته باشید در این مطالعه موسیقی ملایم بدون کلام و خاطره ای رو تداعی نکنه. در مواقع دیگر هم موسیقی بسیار بسیار موثره. روانشناسان میگن وای به حال کسانی که با موسیقی مخالفن، وای به حال کسانی که صبح و به شب میرسونن ولی در طول اون روز به موسیقی گوش نمیدن. حتی باز دوباره تکرار میکنم، موسیقی به همون اندازه ای که خوبه میتونه خیلی هم بد باشه، تأثیر منفی هم بذاره. ما موسیقی خوب و بایستی استفاده کنیم. فارابی در این زمینه میگه این برای مواقع غیر از مطالعه است. موسیقی خوب سه تا خصوصیت بایستی داشته باشه: نشاط برانگیز باشه تا تحرک و فعالیت سبب بشه. برای برنامه های ورزشی اینا اگر دقت کرده باشید موزیکایی میذارن که نشاط برانگیزه، تمرینات ورزشی و حرکات نرمش و اینا انجام میدن. احساس برانگیز باشه تا کشش ها و تمایلات درونی رو سبب بشه. و خیال برانگیز باشه تا قدرت تخیل و تقویت حافظه رو سبب بشه. بریم تو رویا، رویاهای خوب. خب موسیقی بستگی داره چی باشه، کی بخونه، به چه صورت بخونه. موسیقی که مطالب مثبت بیان کنن تاثیر مثبت بذاره. موسیقی رو دانشمندان تحقیق کردن روی گل و گیاه تاثیر میذاره، تاثیر مثبت. گلا و گیاهانی رو آوردن بدون موسیقی، به یک اندازه آب، به یک اندازه نور، به یک اندازه دما، کود بهشون دادن، ولی برای یک سری از این گلا یا گیاهان موسیقی گذاشتن، این سری نذاشتن. اونایی که موسیقی براشون گذاشتن رشدشون، تراوتشون، شادابیشون بیشتر بوده. و حتی مادران حامله هم موقعی که حامله هستن اگر به موسیقی خوب گوش بدن، نه تنها برای خودشون خوبه بلکه روی جنین تأثیر میذاره. هم رشد جنین بیشتر میشه، هم بچه باهوش و با استعداد به دنیا میاد. و حتی موسیقی تجربه شده روی حیوانات هم تأثیر میذاره. اینه که باید خیلی دقت کنیم در کجا از چه نوع موسیقی استفاده کنیم و بهره ببریم. در حین مطالعه موسیقی ملایم بدون کلام، و خاطره ای هم تداعی نکنه که قدرت خلاقیت و ابتکار و نوآوری رو زیاد میکنه. به مغز حالت سکون و آرامش میده، امواج آلفا رو تقویت میکنه. خب بعد از تغذیه و موسیقی یکی دو تا تکنیک دیگر برای تقویت حافظه میخوام خدمتتون بگم. در این آخر جلسه البته یکی دو تا تکنیک، یک تکنیک، بعض وقتا یک چیزی رو یک جای میذارید، خودتون میذارید، کلی دنبالش میگردید، پیداش نمیکنید. بعد که پیداش کردید یادتون میاد که خودتون گذاشتید اینجا. تا حالا چه موردی براتون پیش اومده؟ یک چیزی رو گم کردید، بعد پیدا کردید یادتون اومده خودتون گذاشتید، درسته؟
بله.
خب از امروز یک روشی رو میگم انجام بدید، با این روش این مسئله حل میشه. یک چیز کوچیکیه، تیغه مدادتراش، یه چوب کبریت یا یه تیکه کاغذ رو بر میدارید، میرید در کتاب خونتون یک کتابی رو انتخاب میکنید. بعد کتاب رو که انتخاب کردید، اون چوب کبریت رو یا شای کوچیک رو لای یک صفحه از کتاب میذارید، مثلا صفحه 186 کتاب فلان، اسم کتاب رو میگید. 186 یادم نمیره، حافظه من قویه، چند مرتبه تکرار میکنید. روز بعد میرید کتاب خونتون، یادتون از صفحه 186، خاطرتون است که چه کتابی بوده، میتونید اینو بردارید لای یک صفحه دیگر یا یک کتاب دیگر بذارید. خب اینو چندین روز اگر پشت سر هم تکرار کنید، 10-15 روز، ناخودآگاه این حس در شما تقویت میشه که یک چیزی رو جای میذارید دقت میکنید. شما بیننده عزیزم این تمرین رو انجام بدید، از همین امروز این کار رو بکنید که ببینید بعد از مدتی یه چیزی رو جای میذارید دقت میکنید، یادتون نمیده، و این تکنیک خوبی برای تقویت حافظه است. اما در این چند دقیقه که وقت باقی مونده، این تکنیکی که گفتم میشه گذاشتن اشیا در جاهای مختلف. به وسیله گذاشتن اشیا در جای مختلف حافظه خودتون رو تقویت کنید. خب الان یه چند تا ضرب سریع و ضرب و تقسیم و اینا میگم خدمتون که اینا رو به صورت ذهنی انجام بدید برای تقویت حافظه خوبه. چون گفتیم یکی از تکنیک های تقویت حافظه اینه که ذهن رو وادار به فعالیت کنیم. این روش ها رو برای این نمیگم که شما ضرب یاد بگیرید یا تقسیم یاد بگیرید، برای اینه که این کارا رو به صورت ذهنی انجام بدید. اگر خاطرتون باشه در اون جلسه اول تقویت حافظه یک ضرب سریع 5 گفتم که برای اعدادی که ضرب در 5 میشن، اعداد رو از سمت چپ تقسیم بر 2 میکنیم، 824 ضرب در 5. به جای اینکه بگیم 5 4 تا 20 تا 0 2 بعد از 5 2 تا 10 تا اونم 2، دوازده، گفتیم اعداد از سمت چپ تقسیم بر دو میکنیم، مثلا 8 تقسیم بر دو میشه 4، 2 تقسیم بر دو 1، 4 تقسیم بر دو 2. اگر باقی مونده داشتیم 5 میذاریم، نداشتیم 0 میذاریم، اینجا نداریم 0 میذاریم. پس 824 ضرب در 5 میشه 4120. اما یک عدد که باقی مونده داشته باشه، مثلا 475 ضرب در 5، 4 تقسیم بر 2 2، 7 تقسیم بر 2 3، یه دونه باقی مونده داریم کنار اون عدد بعدی میذاریم، اینجا میشه 15. 15 تقسیم بر 2 میشه 7. یه دونه باقی مونده داریم دیگه 5 میذاریم. آخر سر اگر باقی مونده داشتیم 5، یا نداریم یا یه دونه داریم دیگه، چون تقسیم بر 2 میشه. باقی مونده نداشتیم 0 میذاریم، داشتیم 5 میذاریم. و اعداد اگر ضرب در 25 بشه تقسیم بر 4 میشه. باقی مونده 1 بود که 25 میذاریم، 2 بود 50 میذاریم، 3 بود 75 میذاریم. اگر باقی مونده هم نداشتیم 2 تا 0 میذاریم. نگاه کنید 84 ضرب در 25 چند میشه؟ 8 تقسیم بر 4 2، 4 تقسیم بر 4 1، باقی مونده هم نداریم 2 تا 0 میذاریم. 84 ضرب در 25 میشه 2100. یک عدد بگم که باقی مونده داشته باشیم، مثلا 681 ضرب در 25، 681 ضرب در 25. خب 6 تقسیم بر 4 میشه 1. خب دو تا باقی مونده داریم میاد کنار این عدد. و البته یک چیز دیگر هم در نظر میگرفتیم برای اینکه نکته ای داشته باشه بهتر، مثلا اینو 651 بذاریم بهتر باشه، باقی مونده داشته باشه. 25 تقسیم بر 4 میشه 6 و یه دونه باقی مونده داریم کنار این میذاریم. 11 تقسیم بر 4 میشه
2.
3 تا باقی میمونه، 3 تا باقی مونده باشه 75 میذاریم، میشه 16275. به این صورت از اعداد رو که به توان 2 برسونیم. 11 ضرب در 11 چند میشه؟
121.
12 ضرب در 12
144.
13 ضرب در 13
169.
خب 79 ضرب در 79 میمونیم. چه جوری این کار ذهنی انجام بدیم؟ ببینید عددی که ضرب در 2 به توان 2 میرسن یکیشون رو روند میکنیم، بعد به این صورت نگاه کنید، مثلا 19 ضرب در 19 به صورت ذهنی میخوایم انجام بدیم. همه اینا رو بایستی ذهنی، این روش ها رو برای این توضیح میدم که شما بعداً ذهنی انجام بدید، ذهن وادار به فعالیت بشه. یکی از روی این برمیداریم روی این میذاریم، یا از روی این برمیداریم روی این، یکی فرقی نمیکنه. یک دونه از روی این برداریم 20 ضرب در 18 میشه اینجوری. خب 20 ضرب در 18 مثلا ما میگیم 2 تا 18 یه صفر هم کنارش میذاریم 360. اون عددی رو که برداشتیم بهش اضافه میکنیم به توان 2، به اضافه 1 به توان 2 361. به همین صورت الاخر عددی که به توان 2 میرسن. خب این روش ها خیلی زیاده برای همه اعداد، انشالله بعدا که فرصت بشه در برنامه دیگر خدمتون توضیح میدم این تمرینات رو انجام بدید که ذهن مادر به فعالیت بشه، تغذیه درست و موسیقی هم بهش توجه داشته باشید و تکنیک های دیگر تقویت حافظه هم که در جلسات گذشته گفتیم و جلسات آینده هم باز میگیم حتما به صورت جدی به کار ببرید تا روز به روز ذهن قوی تر بشه و قدرتمندتر عمل کنیم. هر کاری هر تخصصی که داریم قوی تر ظاهر بشیم. تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدای یار و نگهدارتون.